حرفامو توی چشمات بگم، بذار دست تو روی قلبم ببین، بارم میزنه واسه تو بهتره، همیشه دلم بیقرار تو، چقدر قلبای ما به هم نزدیکه، چقدر خوبه که تو پیشم هستی، که تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
کاف صبح امروز از عقده و عقده‌مندها گپ میزنه، نکاتی هم از شما شنیدیم. یک نکته هم که یادداشت کردیم همینجا براتون بگویم که گاهی ما عقده‌مند نیستیم اما عقده به دل داریم دیگه. ناله به دل شد گری رای نهستان کجاست. بعضی وقتا همین تیگس پیدا میشه دیگه. چرا؟ چون تبعیض دیدیم، حق ما ناحق شده، یا مهربان بودیم اما در مقابلش نامهربانی دیدیم و این عقده حق ماست. هر آدمی حق داره از بعضی از اتفاقا و رفتارها ناراحت شود. خب آدمی از سنگ و چوب نیست که احساس داره، اما مهم ایست که این عقده ما را به طرف کینه نبره و طرفی نبره که به دیگرا ظلم کنیم. یعنی عقده را با عقده جواب بدیم، مشکل خود را حل کنیم.
آدم ما مواجه شدیم که مگم گپ از این رو ما دادل ما نمیگی، دادل از این زیاد کی نمی باشه، باید از او کوشش کنه که امو گپ های خود دور داشته باشه، هیچ چقدر دادل خود نگیره.
به نظر میش کس نیست که از یک آدم عقده ضربه نخورده باشه. با این آدم ها یا باید مدارا کنیم و یا بفهمانیم که اخلاقشان زشت است.
اول رفتار خوب میکنم، امروش که باز دیدم که هیچ نشد مقدش جدلش بود دیگه، هیچ خلاص دیگه، ما هم تیرم هم یارم دیگه، او هم دیگه مقدش جدلش میمانه.
به یک جامعه وقتی یک آدم یا یک قوم و مذهب حقشان داده نشود و تبعیض باشه، او فرد و قوم و مذهب عقده‌ای میشن و به خاطر رسیدن به حقشان رفتار خلاف میکنن. فکر میکنم هر عقده و خشمی یک دلیل داره که باید علتش پیدا کنیم و برطرف بکنیم.
دقیقاً هر عقده یک دلیل داره و باید پیدا شود و اگر عزیز ماست باید مشکلش حل شد و چقدر حس خوبی هم داره که آدم بتونه اگر حل پیدا کنه. 0789 64 نوشته کده که در دوران مکتب چند تا از همسنفی هایم همیشه کالای نو می پوشیدن، چیزای خوب به مکتب همراه خود می آوردن و این وقت در دل ماند که من بتانم یک روز مثل اونا باشم، اما نشد دیگه. و از وضعیت فعلی خودم گفته که من نمیتونم بر اطفال خودم یک زندگی خوب درست کنم و پرسیده در نهایت که آیا من عقده‌ای استم؟ حالا ما چی بگویم دیگه؟ از اطرافیانتان پرسان کنده برای شما چی فکر میکنه تا یک مشکل دیگه پیش نیاد. خب بریم و در خدمت کارشناس برنامه باشیم، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان که همیشه صحبتاشان راهگشا بوده و حالا هم شنونده عزیزی از ایشان پرسیده که همسنفیم بسیار عقده‌مند بود، روز غیبت همسنفی ها شروع شده و دیگرا از او دوری میکردن، چی کنم که من هم یک آدم عقده‌ای نباشم؟ ببینیم آقای عظیمی چی میگه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما عزیزان بخیر. در خصوص سوال شنونده عزیز ما که پرسیده، همسنفی هم بسیار عقده‌مند بود و دیگران از او دوری میکرد و چی کنیم که ما هم یک آدم عقده‌ای نباشیم. در مورد عقده و عقده‌مندی باید بگویم که عقده یک بحث بسیار کلاسیک و سابقه و کهنه روانکاوی یا هم بگویم که روانشناسی است. چیزی که زیاد مهم است، عقده یا امو کامپلکس چیزی است که بعد از تکرار زیاد، بعد از شدت و ضربه جدی یک مشکل بر انسان پیدا میشه و انسان با یک مسئله بسیار جدی در یک حوزه خاص روبرو میشه. مثلا از یک مورد یا یک کسی، یک نهاد، یک آدرس صدمه میبینه و او صدمه به حد رویش تأثیر میگذاره که کل عمر از امو نهاد، از امو فرد، از امو ساحه، از امو آدرس بد میبره، کرک میکنه، نفرت میکنه. اینی رو ما میگیم عقده. یعنی اگر آدمی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره، عقدمند میشه. اگر آدمی جای در یک وظیفه و نهاد منفک میشه به اساس جنسیت یا نژاد و اینا، عقدمند میشه. اگر انسان در یک کشور مورد آزار و اذیت قرار میگیره، از مو مردم و از مو ملت به اصطلاح رنجیده میشه. اگر انسان از جنس مخالفش صدمه میبینه، از جنس مخالف عقدمند میشه. اگر انسان از رئیسش صدمه میبینه، از رئیسا عقدمند میشه، از مو رئیس حداقل عقدمند میشه. ای بس چون عقده است یکم پیچیده است و نیاز به درمان و تداوی مسلکی داره. یعنی اگر یک فرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره و یک فرد مورد تبعیض قرار میگیره، او فرد هر دویش، یکیش به اصطلاح مرد و یا زن باشه، یکیش به اصطلاح 40 ساله و دیگیش هم 20 ساله باشه، اینا تداویشان، تشخیصشان کاملا فرق میکنه و به می شکل درمانشان فرق میکنه. بنا نیاز است که در طور موارد کمی به درمان مسلکی رجوع شوه و کار شوه. ولی ای که گفتن از ما که ما چیکار کنیم که عقده‌مند نشیم، ما هر قدری که عزت نفس خود را بالا ببریم و مسائل را عادی و نرمال بسازیم، خطاهای شناختی و ذهنی خود را حل بکنیم، به مو اندازه از عقده‌مندی خود را نجات بیتیم و زود عقده‌ای نمیشیم. یعنی انسان‌های رشد یافته، بالغ و پخته زود و زیاد عقده‌ای نمیشه.
امروز در کافه صبح در خدمت شما بودیم با این محور موضوعی که عقده‌مندها چه ویژگی‌هایی دارند. نکاتی را با پیامکتان با ارسال فایل‌های صوتی با گفتمان موضوعی امروز علاوه کردین. از این بابت جهانی سپاس. فردا در کافه صبح از چی گپ بزنیم؟ امروز یک صفت چند دفعه یاد شدم در پیامکم در صحبتهای شما و او بحث کینه است که خودش میتونه یک رفتار مردم گریز باشه. چطور است که سبا از این گپ بزنیم کمی آدم های کینهی چی ویژگی هایی دارن و آیا خود شما ممکن است که گاهی گرفتارش شده باشین یا نه؟ انشالله که گفتمان خوبی شود. بخیر باشین و در خدمت شما بودیم با کافه صبح رادیو دری و همچنین عید مبعث پیش روی داریم که پیش تبریک میگیم. پیامک شما را به این مناسبت هم با گوش باز میپذیریم و برنامه اتمن مزین میشه. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه ایران گفت اکنون زمینه همکاری اقتصادی بین ایران و افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در کابل و در نشست مشترک با تجار ایران و افغانستان خطاب به تاجران دو کشور گفت که اراده سیاسی لازم در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد برای اینکه سطح روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان در شرایط جدید هرچه بیشتر افزایش پیدا کند و دولت وظیفه خود را برای تسهیل و پیشبرد این موضوع انجام دهد. او در ابتدای سخنان خود با اشتراکات دو ملت ایران و افغانستان گفت ما ملت افغانستان را برادر خود می دانیم و در طول 45 سال گذشته شریک غمها و شادیهای آنها بوده ایم. عراقچی ادامه داد در 3.5 سال گذشته تحولات جدیدی در افغانستان شکل گرفته است. حکومت جدیدی ایجاد شده است و ما از نزدیک تحولات افغانستان را پیگیری کرده ایم و خوشحال هستیم که امنیت بسیار خوبی در افغانستان برای همه اقوام و طوایف و در همه مناطق افغانستان برقرار شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت که شاهد آرامش و صلح در افغانستان هستیم و این برای ما مهم است، چرا که این به معنای صلح و آرامش در مرزهای ماست و صلح و آرامش در افغانستان بر ایران نیز تأثیر می‌گذارد. و افزود من در اینجا هستم که دوران جدیدی را از روابط ایران و افغانستان شروع کنیم. عراقچی ادامه داد برخی موضوعات و چالش‌های مشترک داریم که باید به آن بپردازیم و با همکاری هم این چالش‌ها را حل کنیم. این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد که در دیدارها در کابل هر دو طرف تاکید داشتیم که زمینه همکاری اقتصادی بین ایران و افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. او ادامه داد در طول چند سال گذشته حجم روابط اقتصادی دو کشور چندین برابر شده که یکی از علتهای آن بهبود امنیتی است که در مرزها و افغانستان به وجود آمده است و این موضوع با سرمایه گذاران کمک می کند که در این عرصه حضور بیشتری پیدا کنند، چرا که از مؤلفه های مهم برای سرمایه گذاری امنیت و امنیت سرمایه گذاری است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ما برای واردات از افغانستان هیچ مشکلی نداریم و هر کالایی که در ایران بازار داشته باشد راه برای آن جهت حضور در بازار ایران باز است. عراقچی همچنین با اشاره به صحبت رئیس اتاق بازرگانی افغانستان مبنی بر برداشته شدن تعرفه های ترجیحی بین ایران و افغانستان گفت باید این موضوع در نهادهای مرتبط از جمله وزارت صنعت و معدن ایران بررسی شود و من این خواسته دوستان افغانستانی را به همکارانم در تهران منتقل می کنم تا آن را بررسی کنند. و همچنین با اشاره به موضوع مهاجران افغانستانی در ایران اظهار کرد طبق برآورد ما مهاجران افغانستانی در ایران سالانه 3 میلیارد دلار پول به افغانستان برمیگرداند که این موضوع به نوعی صادرات خدمات است و میتوان این موضوع را در بالانس تجارت دو کشور در نظر گرفت. وزیر خارجه ایران افزود که اگر قوانین در افغانستان ساده تر شود و امنیت بیشتری ایجاد گردد زمینه برای اجرای پروژه های مختلف در این کشور فراهم می شود. عراقچی همچنین با اشاره به دو موضوع آب و بحث مهاجران بین ایران و افغانستان گفت در دیدارهایی که با مقامات افغانستان داشتم اعلام کردم که ما آمادگی داریم موضوع آب و مهاجران را از یک موضوع مورد مناقشه بین دو کشور به موضوع برای همکاری تبدیل کنیم و این موضوع مقدور است و طرف افغانستانی نیز از این موضوع استقبال کرد. همچنین در نشست اقتصادی ایران و افغانستان در شهر کابل نشان بخش خصوصی افغانستان به عراقچی اهدا شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و در ادامه دیدارهای خود در کابل با جمعی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این دیدار جایگاه علمای شیعه و جامعه شیعیان افغانستان را در رشد و اطلاعی علمی و فرهنگی و دینی این کشور مهم خواند. وزیر خارجه ایران رابطه مودت‌آمیز و برادرانه میان اقوام و مذاهب مختلف تشکیل دهنده جامعه افغانستان را لازمه جامعه امن و مترقی دانست و تقویت الفت و دوستی بین پیروان اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان را ضروری خواند. عراقچی ضمن تبیین سیاست خارجی دولت 14 جمهوری اسلامی در رابطه با کشورهای همسایه بر عزم ایران برای گسترش مناسبات با افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد. در این دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان نیز با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از اتباع افغانستان در 45 سال گذشته و فراهم آوردن امکانات زندگی و تحصیل تعداد زیادی از افغانستانی‌ها در مکاتب و دانشگاه‌های ایران بر اهمیت استمرار و تقویت پیوندهای مردمی بین دو کشور تاکید کردند. نمایندگان سکتور خصوصی ایران در دیدار با وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، زراعت و صنعت در افغانستان ابراز علاقمندی کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه با نمایندگان بخش خصوصی ایران که به همراه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کابل سفر کردند دیدار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با نمایندگان سکتور خصوصی با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نمایندگان سکتور خصوصی ایران در این دیدار با سرمایه گذاری در بخش‌های معدن، زراعت و صنعت در افغانستان ابراز علاقمندی کردند. عبدالجبار اکبری آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید سفر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان و هیئت همراه وی سایر کشورها را بر روابط دیپلماتیک با افغانستان وامی دارد. بنابراین حکومت افغانستان باید از هر قدم این روابط استفاده اعظمی داشته باشد. اکبری:
آمدن وزیر خارجه تهران به کابل این میتونه یک قدم مثبت باشه، به خاطر اینکه حداقل تشویق و دلگرمی سایر کشورها باشه که اونها حداقل بتونن سفرهای خود به کابل بفرستن، یک روابط دیپلماتیک ایجاد شه و یک فضای امید ایجاد شه. شما عملا میدونین که بعضی کشورها از افغانستان یک تصویر ناامیدی دارن یا یک تصویر منفی دارن، ولی آمدن سفرا، آمدن دیپلمات ها به کابل خود از این ساحه را بازتر میسازه، فضای امید ایجاد میکنه، ترس و ارعاب کنار میگذاره و حداقل یک اتصال منطقوی یا یک همگرایی منطقوی شکل میگیره. من فکر میکنم که این یک گام موثر است، یک قدم مثبت است. امیدوار هستیم که امارات اسلامی نه تنها با تهران، با سایر کشورهایی که دور اطراف افغانستان هستند، حتی اون کشورهایی که یعنی دورتر از افغانستان هستند، با اینا تلاش بکنه که روابط دیپلماتیک خود اثر بگیره و سفرا را دعوت کنه به کابل و خود اعضای امارات اسلامی بتونن در اجلاس‌های منطقوی و فرامنطقوی حضور دیپلماتیک داشته باشن. هر قدر ما یک سیاست خارجی تعریف شده هم در بُعد داخلی هم در بُعد منطقه و فرامنطقه داشته باشه، من فکر میکنم که میتونه امارات اسلامی در بُعد خارجی برجسته بسازه، قوی بسازه و حداقل او کشورهایی که نگاه تاریک نسبت به کابل دارن، نگاه تاریکشان به نگاه مثبت تبدیل شود.
با گفته این وزارت سکتور خصوصی ایران همچنان با آموزش افغانها در بخش‌های معدن و زراعت، معیاری سازی برخی از تولیدات و همکاری‌های خدماتی، تکنیکی و مهندسی اعلام آمادگی کرده است. در این دیدار درباره افزایش سطح تجارت میان دو کشور، استفاده اعظمی از بندر چابهار، جلوگیری از صادرات مواد بیکیفیت به افغانستان، کالاهای مورد نیاز ایران و کاهش هزینه‌های ترانسپورتی و ترانزیتی نیز گفتگو شد. افغانستان، ایران و هند به اجرایی شدن بندر چابهار مایل هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم با پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزن زید نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگی در آقای کارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو رو غصه ها ببن، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخن، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگی، چشماتو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این قباره روی شهر رو پس بزن، نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه.
حال تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی،
آرامش داری وقتی که خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
مهربان، نام پاکت را زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم گل سلامت تقدیم میکنیم به شما، شمایی که خوشخوی و مهربان هستین، شمایی که خندان و عزیز هستین، شمایی که بهترین دوستای ما هستین. سلام. شیرین زبانا، حال احوالتان چطور است؟ مثل همیشه خوب و خوش هستین؟ خدا را شکر. ما دعا میکنیم شما دوستای من همیشه همین رقم شاد باشین. برنامه شاپرک میشنوین از رادیو دری 15 دقیقه در کنارتان هستیم. راستی؟ ما را بی خبر از خودتان نگذارین. اینالی شماره های پیامگیر برنامه را براتان میگم. در مشهد 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامک بزنین و بگوین که در این روزهای فصل زمستان چه کارایی انجام میتین، چه بازی و ساتریایی دارین و در چه کارایی به دیگران کمک میکنین. نمایش دوستا کجا شیشتن؟ دست خود بالا کنن؟ او نام خدا، چقدر همه نمایش دوستن. بدون هیچ توضیحی از شما دعوت میکنم نمایش امروز رو بشنویم.
سلام بی بی جان.
سلام بی بی جان، خوب هستی؟
به به، سلام بر روی ماهتان. میگم مریم جان، این دخترک قند و مقبول خورخوندیت است؟
بله، نامش ساراست.
خو سارا جان، خوش آمدی جان بی بی خود، بیا بشینجا.
بی بی جان، مزاحمتان نمیشیم. این کاساش مادرم داد که براتان بیارم.
خیر ببینم مادر جانت، شما خودتان خوردین یا نی؟
هنوز نی بی بی جان، من اشتها ندارم.
نمیشه تو که آش مزدار پیش رویت باشه و تو اشتها نداشته باشی؟
بی بی جان، مریم جگرخون است. نه، چیز مهمی نیست.
جگرخون؟ چطور؟ چی گپ شده؟ نکنه که مادرت برای چیزی گفته؟
چیزی نگفته. راستش بی بی جان، دسته برش یک اتفاقی افتاده.
چیزی نگو، مهم نیست.
چرا نگویه؟ بیاین بریم عرصه تای ما بشینیم، آش بخوریم، امروی هم گپ بزنیم.
بی بی جان، نمیخواین مزاحمتان شوید.
اوه، چی گپا میزنی تو دختر؟ مزاحمت یعنی چی؟
بی بی جان، یکی از خورخونده های مریم یک کاری از مریم خواست، منم انجام ندادم.
خب بهتر بود که به دوستت کمک میکردی عزیزم.
نمیشد بی بی جان.
خب خیر است، بعد از او برش توضیح میدادی که نمیتونی کار برش انجام بدی.
توضیح داد، گوش نکرد، قار کرد و رفت.
عجب، خیلی خورخوندید قار کردم.
بله، منم از همین خاطر جگرخون هستم.
جگرخون نباش عزیزم، بیاین بریم داشپزخانه، امروی هم گپ میزنیم. بریم. خالی یک ذره حالت بهترک شد مریم جان؟
بله، چه قاش مادر جان مزه‌دار بود.
بله، مزه‌دار بود.
نوشک جانتان، دستپخت مادر جانت همیشه خوبش است. خب مریم جان، آله برم بگو که ماجرای جیگرخونی بین تو و خورخونده چی است؟
خب راستش بیبی جان، امروز مهتاب دستیم کرد یکی از دخترها قالمقال کرد.
خب خیلی جنگشان خیسته ها؟
نی به او صورت بینشون بحث شد.
آله تو نفهمیده از چی خاطر؟
مهتاب کتاب امانتی و دختر گم کرده بود.
خب
او دخترم ناراحت شد، باز مهتابم بعدش آمد.
وی گناه مهتاب بوده باز بعدش هم آمده؟
راستش برای من عجیب بود،
فکر میکردم حتما معذرت خواهی میکنم.
ام معذرت خواهی باید میکرد، اما کتاب جایگزین میکرد، اصلش اینمیست.
بله، او دخترم گفت او کتاب تحفه پدرش بوده و هنوزم خودش نخوانده.
چطور بعد شده؟ خب باز چی شد؟
در بین بحث مهتاب مرا صدا کرد و گفت چرا از من دفاع نمی کنی؟ بگو کتاب تو گم کردی.
تو؟ تو گم کردی؟
نی مریم دست به کتاب نزد.
من گفتم تو خوره به من ندادی.
خب گپ درست زدی جان بی بی خود.
این را که گفتم مهتاب بسیار بعدش آمد و از پیش ما رفت.
خب باز بعدش چی شد؟
راستش بی بی جان، فکر میکنم که شاید بعد از خوار خواندن دفاع میکردم. نمیدانم چی کنم.
نه مریم جان، تو کدام کار اشتباه و غلط نکدی، اتفاقا بهترین کار کدی.
راستی؟
بله بله دخترای قندم، ما مسلمان هستیم و در دین ما تأکید شده که همیشه باید راستگو باشیم، حتی اگر به ضرر ما باشه. مطمئن باش که مهتابم خودش میفهمه که کارش غلط بوده. ما وقتی یک کار اشتباه را انجام میدیم باید کار اشتباه ما را قبول کنیم و در ضمن کوشش کنیم که او اشتباه را رفع کنیم و دگام تکرار نکنیم. مهتابم کتاب خورخونده خوده که امانت به دستش بوده گم کرده، هم معذرت خواهی نمی کنه و هم خودت به عنوان یار و شاهد میخوای که ازش دفاع کنی. نه جان بی بی خود، هیچ وقت وارد این قسم کارا و این قسم موضوع نشو، همیشه راستش بگو. بگو خودت گم کردی، تو هم باید معذرت خواهی کنی، بس خلاص.
درست است بی بی جان.
این ماجرا مرا به یاد یک اتفاق از دوران خردترکی خودم انداخت.
میشه برای ما نقل کنه؟
آه جان بی بی خود، سارا جان چرا نمیشه، حتما. میفهمین دخترها، وقتی که من همسن و سالای خودتان بودم یک روز صبح فراموش کردم که کارخانگی خود نوشته کنم. با مادر خود و بیامرزم گفتم که حالا من چی کنم، یا من نمیرم مکتب یا کتابچی من نمیبرم. مادرم گفت که نه دخترم راستش بگو. گفتم مادر جان، معلم صاحب ما مرا جنگ میکنه. مادرم گفت خیر است، تو راستش بگو. خلاصه ای که مکت سر روی کشال رفتم سمت مکتب. وقتی که معلم صاحب ما کارخانگی را سیل میکرد نوبت به ما رسید، قلبم تپ تپ صدا میداد، اما محکم به معلم صاحب خود گفتم که ببخشی من یادم رفته که کارخانگی خود نوشته کنم. میتونستم راستش نگویم، ما میتونستم بگویم که کتابچه من آوردیم.
راستی بی بی جان، همه تو گفتی؟
آه مریم جان، گفتم دیگه. گفتم معلم صاحب، راستش من از دروغگویی بدم میاد، از همین خاطر من راستش براتون گفتم.
باز چی شد؟
معلم صاحب گوشه کتابچه یک دایره کلان کشید و داخلش دو تا چشم و یک لب خندان رسم کرد برم.
چه جالب.
بر خودمان بسیار جالب بود. بعد از اون برم گفت بهترین گپ گپ راست است.
بهترین گپ گپ راست است.
بله سارا جان، این سخنی از حضرت علی علیه السلام است. حالا دیگه جیگرخون نباش تو مریم جان، اتفاقا خوش باش که کار درست انجام دادی جان بی بی خود.
دوستای گلم نمایشه شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان همراه باشین. دوستای خوبم، اینمی لحظه میخوایم براتون یک پیامک بخونم. این پیامک از دوست خوب ما ریحانه جان 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد به دست ما رسیده. ریحانه نوشته: سلام، من تا حالی چندین بار براتون پیامک روان کردم اما شما نخوندین. اگه این دفعه هم پیامک من نخونین از دستتون قار میشم. ریحانه جان قار نشو، هر روز تعداد زیادی پیامک به دست ما میرسه و شاید همی باعث شده پیامک تو دیر خوانده شوه. به هر حال امروز پیامکت خواندیم و خوشحالیم که شنونده خوبی مثل تو داریم.
شاپرک.
خب امروز چون فرصت داریم نام چند تا از طفلایی که برای ما پیامک رای کردنه براتون میخوانم. حمیده جان از مشهد، شیما جان از قم، احمد جان از مزار، سمیر جان از هرات، فاطمه جان از بامیان، محمد جان از قم. خیلی ممنون به برنامه خودتان پیام رایی میکنین. گلم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. ما فردا به خانه هایتان میاییم. مراقب خودتان باشین. با امان خدا.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه.
به نام خدا و سلام. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در طول تاریخ شعر فارسی گاهی اتفاق افتاده است که یک شاعر کاملا گمنام یکی از شعرهای معروف و ماندگار را سروده است. بعضی شاعران هستند که نامشان با یک شعر گره خورده، ولی همین یک شعر نامشان را جاودانه کرده است. از این جمله است خیالی بخارایی و این شعر معروف او که دو بیت آن را خواندیم. خیالی بخارایی از شاعران قرن نهم هجری قمری است و اهل بخارا بوده است. بخارا در آن زمان از مراکز مهم شعر و ادب فارسی بوده و شاعران بزرگی به گنجینه ادب فارسی ارائه کرده است. این شهر اکنون در کشور ازبکستان است و با دریغ که زبان فارسی دیگر در آنجا رسمیت ندارد. از خیالی بخارایی فقط همین یک غزل شهرت یافته است و آن هم شهرتی در حد یکی از آثار ماندگار شعر فارسی. آنچه این شهرت را بیشتر کرده است مخمس ساختن این غزل با وسیله شیخ بهایی، شاعر و دانشمند عصر صفوی است. و جالب است که باز شیخ بهایی نیز معروفترین شعر او همین مخمسی است که بر شعر خیالی ساخته است. اما مخمس چیست؟ این است که یک شاعر غزل یک شاعر دیگر را مبنا قرار می دهد و برای هر بیت آن سه مصرع دیگر اضافه می کند، به طوری که غزل با بندهای پنج مصرعی تبدیل می شود. مثلا همان بیت: مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، که در اصل شعر خیالی بوده. شیخ بهایی سه مصرع دیگر با ابتدای آن اضافه کرده است به این صورت که: هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه توی تو، در میکده و دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. در واقع مخمس ساختن یک نوع تفنن ادبی است و باز جالب است که در بین مخمس های شعر فارسی هم از همه معروف تر همین مخمس است. اما از ظاهر شعر که بگذریم و به معنی آن نگاه کنیم، دلیل شهرت این شعر بیشتر روشن می شود. این یک شعر عرفانی است و شاعر در آن می کوشد که جلوه های خداوند را در پدیده های مختلف هستی نشان دهد. از این جهت هم طبیعتاً یک زمینه معنوی قوی دارد و یک شعر ساده عاشقانه نیست. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. اینکه جمعی به آن محبوب مشغول باشند و او از میانه غایب باشد، یعنی به چشمها دیده نشود، جزء صفات خداوند است. یک خاصیت جالب دیگر این شعر که آن را برای عموم مردم جذاب می سازد این است که شاعر جلوه های خداوند را در همه پدیده ها نشان می دهد و به این ترتیب انسان را تشویق می کند که در همه جلوه های جهان هستی در پی جمال خداوند باشد. این چیزی است که برای مخاطبان شعر خوشایند است. بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم من که روم خانه به خانه. و در عین حال این را بازگو می کند که راه های رسیدن به خداوند بسیار است و پیروان همه ادیان و مذاهب و فرقه ها در واقع در پی این حقیقت هستند. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه.
Yeah.
میبینید که هیچگاه یک اثر هنری و بخصوص یک شعر بی دلیل معروف نمیشود. هم باید جنبه های زیبایی شناسی و آرایه های ادبی در آن باشد و هم شعر از حقایق و آموزه هایی برخوردار باشد که در همه دوران ها و در همه جوامع مطرحند و مردم را به دنبال خود می کشانند. با مخمس شیخ بهایی بر غزل خیالی بخارایی از این دست است: بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هرچند که آسیست ز خیل خدم توست، امید وی از عاطفت دم بدم توست، تقصیر خیالی با امید کرم توست، یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه.
هر در که زدم سایه بیان خانه توی تو، هر جا که روم
درمی کدو در که جان نام تویی تو.
در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید و بخش کارگاه شعر را بشنوید با سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از خطاهای رایج در تحلیل کردن شعر این است که کسی برداشت خودش را و تفسیر خودش را از یک شعر، تفسیر دلخواه خودش را به عنوان معنی اون شعر ارائه کنه. فرض کنید مثلا کسی خیلی دلبسته تجربه های عرفانی است، بنابراین از هر چیزی که در نشانه ای که در شعر میبیند تفسیر عرفانی کنه. من یه بار دیدم مثلا این خانه دوست کجاست از سهراب سپهری، این شعر را یک نفر با مراحل هفتگانه مثلا سیر و سلوک، یعنی طلب و معرفت و فلان، با اونها سعی کرده بود منطبق بکنه. این کار به نظرم جفا کردن به شعره، برای اینکه ما از بیرون یک معنای پیش ساخته آماده داریم. یه روزگاری هم فرض کنید مثلا با اون اصول دیالکتیک هگل برخی از این مفسرها می رفتن مثلا از توی شعر مولوی دیالکتیک هگل در می آوردن، یا امروز رایج شده که مثلا این مباحث جدید روانشناسی را، حتی نه روانشناسی علمی، روانشناسی زرد بازاری را میارن منطبق میکنن مثلا بر شعر حافظ، بر شعر مثلا مولوی. این کار به نظرم جفاه در حق شعر. ممکنه جنبه سرگرم کننده داشته باشه، اما اینکه ما یک معنی آماده پیش ساخته داشته باشیم که به هر دلیل به او دلبستگی داریم، این رو بخوایم بیاریم منطبق بکنیم و تحمیل بکنیم بر یک قطعه شعری، این کار خوبی نیست و موجب می شود که اون شعر از اون زمینه خودش، بافت خودش که متعلق به جهان نگری و زیبایی شناسی اون دوران بوده در بیاد و اون وقت ابزار دست ما بشه برای اینکه منویات خودمون رو از طریق اون شعر تایید بکنیم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما و با درود و بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها علل